بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب چی؟ این که الان داریم ضبط میکنیم برای لزومانی نیست که بفرستیم. آره. عرض کنم به خدمتون که حالا میخوام یه قانونی ابلاغ کنم که گوش کردن و استفاده از صوت برای کسایی که تو کلاس هستن، یا کسی کلاس تشریف نمیاره باید بیاد با بنده صحبت بکنه و ببینم چرا نیومده، چرا غیبت داشته، تا تکلیفش. نه خب آخه اونطوری نمیشه. آره خب عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به تعریف علم اصول. حالا بحثمون رسید که در واقع اصلا هیچ بحثی نکردیم، همین ابتدای کار موندیم و روز امروز روز چهارم درس تحصیلی هستش، ولی خب خیلی نتونستیم جلو بریم. عرض به خدمتتون ما در حقیقت در بحث تعریف علم اصول گفتیم که سه تا تعریف اینجا مرحوم آقای سند انجام میدن. تعریف اولی که ایشون بیان کردن فرمودن که علم اصول العلم بالقواعد الممهدت الاستنباط للحکم الشرعی. عرض به خدمتتون که در این تعریف آقای سعد گفتش که ما یک اشکال میبینیم و اون این که این تعریف ولی اون که تعریف خوبی هست و تعریف از جهت این که کار ما را راه بندازه و در واقع بخشی از مشکلاتی موجود در علم اصول حل کنه کمک کننده ماست، اما این تعریفی اشکال داره. اشکالش هم اینه که در این تعریف ما یک ضابطه موضوعی وجود نداره که ذیل اون ضابطه موضوعی مسائل علم رو داخل اون کنیم، بلکه صرفا در این تعریف غرض علم داخل شده و غرض هم که داخل بشه مسئله در واقع حد دامنه و وسعت علم به قدری وسیع میشه که شاید شامل خیلی از مسائلی بشه که واقعا از لحاظ شایستگی در دخالت و وارد شدن در علم اون شایستگی رو نداشته باشه و اصلا باید خارج از علم باشه. لذایشون گفتش که این قید الممهده که به معنای تدوین شده است این اضافیات حذف بشه. چرا؟ چون وقتی شما میگید الممهده یعنی هر قاعده‌ای که در واقع شما رو به جهت و غرض استنباط برساند در اصول بحث میشه. این ضابطه ضابطه موضوعی نیست، ضابطه از نوع غرض است. خب و بعد گفتم خب قید تمهیدی رو حذفش کنیم تا خدمت شما عرض بکنم که مشکل حل بشه، که ایشون گفت باز هم مشکل حل نمیشه شما میگید العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، باز دوباره اینجا مشکل هست، بخاطر اینکه ما نسبت به هر قاعده ای که در طریق استنباط قرار میگیره که در علم اصول صحبت نمی کنیم، که در از اون قواعدی صحبت می کنیم که در واقع عنصر مشترک در استنباطن، در حالی که بعضی از قواعد هستن در استنباط ما دخالت دارن ولی عنصر مشترک نیستن. دیروز مثال زدیم، گفتیم یکی از بحث‌های فقهی که وجود داره این که در بحث تیمم آیه شریفه می‌فرماید که اگر که آب پیدا نکردید فتیمم و سعیدن، تیمم کنید بر روی سعید. خب سعید یه اختلافی هست که معنای اون چیه؟ آیا منظور از سعید خاکه یا منظور از سعید علاوه بر خاک شامل مثلا ماسه و شن و ریگ و سنگ و اینها هم میشه، که معناش این باشه که اگه کسی روی اینها هم تیمم کنه تیممش صحیحه؟ آیا مثلا شامل گچ هم میشه؟ شامل سیمان هم میشه؟ خب یه بحثه. خب سوال، آیا ما در علم اصول میخواییم از موضوع له کلمه سعید صحبت کنیم؟ خب چی کار داریم تو علم اصول؟ این یه بحث جزئی خاص در یک باب فقهی خاص که عهده‌دار بحث از اون خود علم فقهه، نم و علم اصول کاری به مباحث این چینینی نداره. اگر یادتون باشه این دو تکرار میکنم، ابتدای مباحث الفاظ، اونجایی که میخواست موضوع له صيغه امر و صيغه نهی و اطلاق و عموم و در واقع مفهوم و اینها رو توضیح بده، اونجا قبل از اینکه وارد بشه یه مقدمه گفت، گفتش که تو حلقه اول آقای سطر گفتش که مباحث الفاظ از اون جهت برای ما اهمیت داره که عنصر مشترک باشن در کثیری از مباحث. صیغه امر در بسیاری از مباحث فقهی عنصر مشترک، شما در هر مباحث فقهی میبینید که خب روایت به کار رفته، آیه اومده توش صیغه امر وجود داره یا صیغه نهی وجود داره. آیا لفظ سعید به این نحوه؟ قطعا لفظ سعید اینطور نیست. پس بنابراین خدمتتون عرض کنم که این تعریف باز تعریف صحیحی نیست، این تعریف دوم هم که شما توش قید تمهیدی رو در آوردی خدمتتون عرض کنم باز کار ما را نمیدازه، که ایشون میگه بهترین تعریف همون تعریفی که ما انجام دادیم، که علم حصول علم به عناصر مشترک واقع در عملیات استنباط. به این تعریف، تعریف موصول گفته میشه، تعریف بهتری است از بقیه. خب پرسیدن که فرق ضابط موضوعی و ضابط غرضی چیه؟ ببینید جان، من لیز میخورم میرم پایین، ای خدا اینجا لیزه. جانم بفهم، بفهم این داره. اون آره، خب اگر تقریبا خوبه، ولی یه نکته درز بکنم، خب اگر مسئله ربط نداشته باشه چطور میتونه توی ضابطه غرضی داخل شه؟ آره شبانی، همم درست. نه نه عرض کردم که تقریبا خوبه، ولی میخوان براتون جا بیفته، فقط الفاظش حفظ نشه. اینکه مثلا تو ضابطه غرضی مسائلی میتونن داخل بشن که لزوما در واقع خیلی مناسبت نداشته باشن. خب اگر یه چیزی مناسبت نداشته باشه چطور میتونه داخل یک علم بشه به واسطه غرض؟ آه حالا شد. ببین اینها چون یه کلمه گفتی، گفتی غرض، اینها چون در غرض با هم مشترکن و همه اینها غرض ما رو از یک علم تأمین میکنن، وارد یک علم میشن. خب حالا من این نکته توضیح بدم در خیلی با موضوع غرض. ای کاش من میخواستم توضیح بدم، حالا آقای شعبانی گفتش که من یه فرق بین اینها برام وجود داره، میخواستم به شما بگم تو این درسته یا نه. حالا من توضیح میدم، روندی که اومد تعریف ها که واضح بود الحمدلله مشکل نداشت، ولی خب یه نکته ما گفتیم در کلام آقای سل یه اشاره هست که آقا تعریف اول العلم بالقواعد الممهنه للاستنباط، این تعریف تعریف ضابطه موضوعی نداره بلکه صرفا ضابطه غرضی است. حالا باز دوباره این تعبیر غرض رو ایشون به تصریحی که من انجام میدم نداره، فقط میگه که تو عبارت اگه نگاه کنید پاراگراف سوم توی صفحه همین تعریف الموصول میگه که تعقید القاعده به وصف تمهیدی به معنا انه تکتسب اصولیتها من تمهیدها و تدوینها لغرض الاستنباط. اینجا لفظ غرض رو میاره. خب ببینید، ای کاش این بحثا اینجا الان انجام نمیشد. یعنی به نظر من اشکال این چنینی به تعریف اینجا به نظر من اگر حالا به هر حال گفته شده باید بیان کنم. خب در بحثای منطقی، این بحثی که الان دارم عرض میکنم، یه در واقع یک طرفش و یه پاش توی بحث منطقی است، یه پای دیگهش تو بحثای در واقع اعتباره، بحث اعتبار شناسی و کیفیت اعتبار معتبر. خب من فقط یک اشاره میکنم که شما آشنا بشید تا حدودی بتونید فرق ضابطه موضوع یا غرض رو متوجه بشید. ببینید ما یه بحثی داریم که اصلا موضوع علم چیست؟ موضوع علم در واقع چه چیزیه که باعث میشه یه لحظه ببخشید دارم جواب سوال شما رو میدم آقای حسام خان. سوالی پرسیدی که مجبورم جوابش رو بدم. سوال خوبی، سوالت سوال خوب و پردغدغه‌ایه، لذا باید پاسخ داده بشه. اما خب چون آقای صد اینجا این مطلب رو گفته من توضیح میدم، اگر نمیگفت سوالت رو نگه میداشتم برای آینده. ببینید نمیدونم این لفظی که الان میخوام بیان کنم به گوشتون خورده یا نه، اگر همه گوش کنن دقت کنن براشون مفیده، مطالب خوبی داره اینجا. ما یه بحثی داریم در منطق که میگن موضوع و کل علم، موضوع هر علمی ما یو پس آنها عوارض ذاتی، موضوع هر علمی اون مباحثی است که از عوارض ذاتی اون موضوع صحبت میکنه. و اینجا میان بیان میکنن که عوارض ذاتی اصلا چیه، چه چیزهای عوارض ذاتی یه چیز دیگه هستن. یه بحث مفصلی اینجا انجام میشه. خب بعد میان ملاک میدن بر اساس این ملاک که اصلا ما چطور میتونیم موضوع یک علم رو تشخیص بدیم که این موضوع این علم خاصه، موضوع علم اصول، موضوع علم فقه، موضوع علم فلسفه الاخر. میگن که موضوع هر علمی نسبتش با مسائل، برای اینکه میخوایم فرق بین موضوع و غرض رو بفهمیم، بیان میکنن که موضوع هر علمی نسبتش با مسائلش نسبت از جنس عرض ذاتی است. به تعبیری مسائل یک علم عرض ذاتی موضوع اون علمه. اگر مسائل یک علمی عرض ذاتی موضوع اون باشن، در اون صورت هستش که میگن که اون موضوع موضوع این علمه، یعنی یک شفو که این موضوع علمه. حالا عرض ذاتی یعنی چی؟ که اینا مفصل هنوز هم اختلافه که اصلا عرض ذاتی چیست و اینها. یه بخشی شما تو منطق خوندید، کجا خوندید؟ توی شروط در واقع برهان، اگر یادتون باشه میگفتن که مقدمات برهان باید ذاتی اولی باشد. منظور از عرض ذاتی همون ذاتی اولی است که در شروط برهان اونجا خوندید. و عرض که میگه آقای اخلاقی، منظور عرض در مقابل ذاتی نیست، عرض یعنی عارض، چیزی که عارض میشه. مقصود از این ذاتی که در عنوان عرض ذاتی میاد، همون ذاتی است که در باب برهان برای شروط مقدمات برهان بیان میشد. خب اگر یه مسئله نسبت به، خدمت شما عرض کنم، موضوعی رابطش عرض ذاتی باشه، یک شفو که این موضوع برای این علمه. حالا خود عرض ذاتی یعنی چی؟ یعنی همون ذاتی که توی باب برهان خونید. اون ذاتی باب برهان منظور چی بود؟ یادتون هست یا نه؟ میگفتیم عرض ذاتی اون محمولیه که نسبتش با موضوع تساویست یا اخص از موضوع. و جان این مطلب آخر رو عرض کردم که توی اونجا ما در واقع گفتیم که مقصود از ذاتی، یادتون باشه تو مقدمات برهان اینطوری گفتیم که مقصود از یکی از شرایط مقدمات برهان اینه که مقدمات نسبت به در محمول ها نسبت موضوع ها در مقدمات ذاتی اولی باشه. بعد گفتم خب ذاتی اولی یعنی چی؟ اونجا گفتن یعنی این که محمول ها برای موضوعاتشون عارض بدون واسطه باشن، یعنی با واسطه اثبات نشن. اگر هم با واسطه، بدون واسطه اثبات میشون، محمول اللحاظ حیث وجودی رابطهش اخص یا مساوی با موضوعش باشه. اون موقع است که یک محمول ذاتی اولی برای موضوعشه. مثال میزدیم اینجا، مثلا میگفتیم هملت متعجب برای انسان یک ذاتی اولی است. میگفتم بله، چون بدون واسطه انسان میشه که تعجب برش حمل بشه و اللحاظ در واقع وجودی هم رابطه تعجب انسان مساوی است. یا مثلا خدمت شما عرض بکنم که میگفتیم که باید اخص باشه. مثلا میگفتیم که خدمت شما عرض بکنم انسان مثلا شاعر است، باز حمل شاعر برای انسان میشد حمل ذاتی، به خاطر اینکه محمولش اخص بود از دایرش از موضوع. خب بحث مفصلی اونجا هست. من الان این نکاتی که دارم میگم خیلی دارم سعی میکنم که یه جوری بگم، هم کوتاه باشه هم همه چی توش باشه، واقعا سخته. باطن اینکه بحث عرض ذاتی بحث مفصلیه که هنوزه توش دعواست. لذا منظور از عرض ذاتی همون باب برهانه. خب این مقدمه داشته باشید. پس وقتی میگن موضوع هر علم، منظور از موضوع هر علم چیه؟ الان عرض میکنم آقای حسام خان، اجازه بدید به اونجا میرسیم. پس منظور از موضوع هر علم اون عوارض ذاتیه‌ایه که از جمله مسائل در واقع در داخل علم ثابته و برای موضوع هم میشن. خب پس موضوع یه لحظه خواهش میکنم نه پیوسته کردم خودم رشته کردم و دستم میپره. موضوع هر علمی اون در واقع مطلبیه که اون عنوان جامعیه که عوارض ذاتی علم از اون بحث میکنن. مثلا ببینید ما میگیم که مثال عینی بزنم تو علم نحو. تو علم نحو میگیم موضوع علم نحو چیست؟ کلمه از آن حیث که در جمله قرار میگیره. خب این موضوع علم نحو مسائلی داره دیگه. مثلا یکی از مسائلش چیه؟ فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است. خدمت شما عرض بکنم که فعل محلی، فعل مضارع مثلا مرفوع است، فعل ماضی محلی از اعراب ندارد. این همه مسائل علم نحو. این مسائل علم نحو همه عرض ذاتی این کلمه هستن. یعنی چی عرض ذاتی این کلمه هستن؟ یعنی محمول های این کلمه هستن. در واقع ما اینها رو برای کلمه ثابت میکنیم، میگیم کلمه از آن حیث که مرفوع است فاعل است، کلمه از آن حیث که منصوب است مفعول است، کلمه از آن حیث که فعل ماضی است محلی از اعراب ندارد. اینا میشن عوارض ذاتی اون موضوع. درسته؟ خب این یه نکته. نکته بعد سوالی وجود داره که ملاک تمایز علوم چیه؟ چه ملاکی وجود داره که یک علمی از علم دیگه جدا بشه؟ و مثلا این علم بشه علم فلسفه، این علم بشه علم کلام، این علم بشه علم اصول، اون علم بشه علم فقه. حدود 6 تا نظریه وجود داره، بعضا شاید بیشترم باشه. من 2-3 تا از معروفاشو برای شما میگم. نظریه اول اینه که ملاک تمایز علوم به موضوعاتشونه. اون موضوع هر علمه که یه علمو از علم دیگه جدا میکنه. در واقع خدمت شما عرض کنم نظر دوم میگه ملاک تمایز به اغرازه. یعنی ما کار نداریم موضوعشون چیه، اصلا رسیدن به موضوع هم ممکن نیست، سخت پیدا کردن موضوع. چرا؟ چون ما باید قبل از اینکه علم رو یاد بگیریم عوارض ذاتی اون رو بلد باشیم. بعضا شناخت عوارض ذاتی برای یک موضوع مشکل ساز میشه. لذا گفتن ملاک تمایز به غرضه. هر چیزی که این غرض رو در واقع تأمین بکنه داخل این علمه، هر چیزی که این غرض رو تأمین نکنه از این علم خارجه. خب از همین مقدمه و توضیحاتی که دادیم فرق ضابطه موضوعی و غرضی مشخص میشه. تو ضابطه موضوعی مسائل اک علم عرض ذاتی اون موضوع هن. اما تو ضابطه غرضی مسائل یک علم عرض ذاتی غرض نیستن، بلکه صرفاً تأمین کننده غرضن. الان به عنوان مثال، مثلا بحث از کیفیت دلالت الفاظ مثلا ان شرطیه و لو شرطیه، یعنی ادات شرط در جمله شرطی و جواب، خب آیا عرض ذاتی قرضه؟ قرض اصول، قرض اصول چیست؟ استنباط. آیا عرض ذاتی استنباطه؟ قطعا عرض ذاتیش نیست. اما تأمین کننده استنباط. اما همین مسئله خدمت شما عرض بکنم که در واقع کیفیت دلالت ادات شرط، بحث مفهوم، نسبت به موضوع علم و اصول اگه موضوعی بیان بشه، مثلا بیان بگیم موضوع علم و اصول عناصر مشترک و ادله مشترک هستن، نسبت به اون عرض ذاتیه. چرا؟ چون ادات شرط در واقع یک عنصر مشترکن، یک دلیل مشترکن که تو عملیات استنباط قرار میگیرن. پس فرق بین ضابطه موضوعی و ضابطه غرضی توی این نکته است که تو ضابطه موضوعی مسائل عرضهای ذاتیه موضوع هن. اما تو ضابطه غرضی مسائل این خصوصیت و این کیفیت رو ندارن. این فرق و تفاوتشون. و اصلا به نظرم لازم نبود اینجا این نکات گفته بشه، ضابطه موضوعی بیان بشه و ضابطه غرضی بیان بشه. من خیلی سعی کردم که حالا کوتاه ولی تمام نکات رو بگم. باز میدونم ابهام داره، خودم به درتون خورد اصلا مفید بود یا نه؟ خب خدا رو شکر الحمدلله. من احساس کردم که مثلا خیلی به درد نه جانم بفهم. تو موضوعات خب بفهمید شما این منظورش چیه. نه 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 تأمین کننده از ذاتی نه. ببینید تعبیر من این بود، گفتم تو غرضه توی ملاک موضوعی مسائل همه عرض ذاتی موضوع هن. الان مثلا مسئله صیغه امر دال بر وجوب است، عرض ذاتی موضوع علم اصوله. چرا عرض ذاتیشه؟ چون موضوع علم اصول چیه؟ میگیم دلیل و عنصر مشترک، درسته؟ طبق نظر شهید صدر، طبق نظر شهید صدر این مسئله صیغه هم از عوارض ذاتی این موضوعه. اما اگر ملاک رو غرض گرفتیم، اون مسئله لزوماً عرض ذاتی غرض نیست، اصلا کاری نداره به این چیزا، چون تأمین کننده غرض است داخل علم شده. چون غرض استنباط من رو تأمین میکنه داخل علم شده. اوکی؟ عرض به خدمتتون که بله. خب حالا این به نظرم کاش این بیان نمیشد اینجا، خب خیلی بحث رو سنگین کرد. حالا بلایار ما اینجا باید خیلی بحث کنیم، اگه بخوایم مفصل تر صحبت کنیم خیلی حرف هست. آره خیلی حرف هست. اصلا یه بحث اینجا هست که آیا پیدا کردن ضابطه این سوالی که میخوام عرض بکنم سوال خیلی مهمه، روش فکر کنید. آیا داشتن ضابطه موضوعی و اساساً پیدا کردن موضوع برای علم، حالا الان صفحه بعد متنش رو بخونیم ببینیم درس بعدی بحث موضوع علم و اصوله، آیا اساساً داشتن موضوع برای یک علم ضرورت داره؟ مخصوصاً اگر علم یک علم اعتباری باشه نه علم حقیقی. میدونید دیگه ما دو نوع علم داریم، علوم اعتباری و علوم حقیقی. علوم اعتباری علومی هستن که ساخته دست بشرن، حقیقتی در خارج و تکوین ندارن. علوم تکوینی مثلا فیزیک، مثل شیمی، مثل زیست شناسی، اینا ها علوم حقیقی هن. یا مثل عرفان، علم عرفان علم حقیقی است. یا فلسفه، این علم حقیقی هن. سوالم این بود که آیا ما لازمه که برای هر علمی موضوع داشته باشیم که آقای سعد داره هی اصرار میکنه که باید ضابطه موضوعی درست کنیم؟ این اول کلمه. باید اصلا بریم در باب حقیقت علم حرف بزنیم که ما دو نوع علم داریم، علوم حقیقی، علوم اعتباری. تو علوم حقیقی و علوم اعتباری تو هر دو علم ما لازمه که ضابطه موضوعی داشته باشیم و موضوعی برای علم فرض کنیم. یه بحث مفصل اینجا هست، با یک کلمه این که بگیم لازمه یا لازم نیست واقعا حل نمیشه. جانم موضوع منطق که مشخص بود موضوع منطق، اما ببین درسته، عرض به خدمتتون که خیلی خوبه، نکات خوبی فرمودید، اما ملاک در عالی بودن یا اصالی بودن نیست، به خاطر اینکه ما بعضا علوم عالی داریم که موضوع هم دارن، مثلا علم حساب نسبت به هندسه، علم حساب یک علم عالی است ولی موضوع داره، پس ملاک این نیست، ملاک چیز دیگری است و اساسا اگر موضوع نباشه ما با چیزهای دیگر میتونیم کارمون را بندازیم، اینطور نیست که اگر موضوع نباشه ما دیگه دست و پامون بسته میشه و نمیتونیم از یک علمی صحبت بکنیم. حالا اینجا باید خیلی حرف زد، یه سری مقدماتی میخواد، باید یه مقدار فلسفه بخونید، یه مقدار خدمت شما عرض کنم منطقتون رو تو این بحث قوی کنید و یه مقدارم اصول رو کامل کنید، انشالله اگر که ما در خدمتون بودیم سال آینده این بحث رو شاید انجام دیم. اصلا من یادمه حدود 40 جلسه درس خارج موضوع علم رفتیم، ما موضوع علم و موضوع علم اصول که بحثش هم خیلی ثمره داره، نگید بحث بی ثمره است، خیلی بحث پر ثمره و ثمرش تو کل علم ظاهر میشه، ثمرش توی تک تک مسائل یک علم ظاهر میشه، ثمرش تو نحوی استنباط شرعی هم ظاهر میشه. شاید بگید چطور، چه ربطی داره، حالا ایشالله سر جاش میشه، اما به نظرم اگر اجازه بدی یه ذره متنم بخونیم، چون الان ما 4 روز داریم مطلب میگیم این متن نخوندیم، لذا این سوال رو داشته باشید گوشه ذهنتون، اگه خواستید گوشه کتابتون رو بنویسید که آیا واقعا داشتن ضابطه موضوعی برای هر علمی لازمه یا نه. خب یعرف علم الاصول عادتا به انه العلم بالقواعد الممهده الاستنباط حکم شرعی، میگه تعریف شده از علم اصول بر حسب عادت به این که علم اصول علمی است به قواعدی که ممهدت الاستنباط الحکم شرعی هستن، این قواعدی که تدوین شدن آماده شدن برای استنباط حکم شرعی. توضیح ذالک، توضیح این مطلب، ان الفقیه فی استنباطه مثلا للحکم به وجوب رد تحیت من قوله تعالی و اذا حییتم به تحیت فحیوا به احسن منها او ردوها یستعین و به ظهور صیغت الامر فی الوجوب و حجیت الظهور فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحکم الشرعی به وجوب رد تحیه. میخواد یه مورد از استنباط الحکم الشرعی رو توضیح بده. توضیح این مطلب این که فقیه در استنباطش مثلا برای حکم به وجوب اینکه جواب سلام باید داده بشه رد تحیت، میخواد حکم کنه به وجوب رد تحیت، رد جواب سلام، از کدوم آیه؟ از این قول آیه خداوند متعال، از این آیه شریفه که میفرماید و ازا حییتم به تحییت فحیوا به احسن منها و ردوها، میگه از این آیه شریفه میخواد استفاده کنی که باید واجب است که سلام پاسخ داده بشه. میگه خب چطور استفاده میکنه؟ میگه یستعین و کمک میگیرد از ظهور صیغه ام در وجوب، اونجایی که میفرماید فحیوا ردوها، صیغه امر دیگه، خب یستعینو به ظهور صیغه امر و یستعینو به حجیت ظهور، از حجیت ظهور استفاده میکنه. بعد میفرماید که فهاتان قاعدتان، کدومتا قاعده؟ قاعده صیغه امر ظاهره در وجوب است و قاعده این که ظهور حجت است. میگه این دوتا قاعده ممهدتان هستن، آماده شدن، تدوین شدن، تمهید شدن برای استنباط حکم شرعی به وجوب رد تحیه. اشکال میکنه وقد یراه از علت تعریف، بر تعریف اشکال شده است که چی؟ ان تعقید جان حجیت ظهور و ظهور صیغه در صیغه هم در وجوب. آره دیگه جواب سلام که جواب سلام واجب باشه. وقد یلاحظ علی التعریف که ان تعقید القاعده اشکال میکنه، میگه میشه اشکال کرد، قد یلاحظ گاهی اشکال شده است، ملاحظه شده است با این تعریف که چی ان تعقید القاعده، این که ما بیایم قاعده رو تو تعریف، این تو تعریف قاعده مقید شده به موحده، این که در تعقید بزنیم قاعده رو به وصف تمهید بگیم که منظور از قواعد قواعد موحده است، معناش چیست؟ یعنی انها، معناش اینی که این قاعده تکتسب اصولیتها، اصولیتش رو کسب میکند از چی؟ من تمهیدها و تدوینها لغرض الاستنباط، کسب اصولیتش از تمهیدش و تدوینش برای غرض استنباط، این که کمک میکنه به ما برای غرض استنباط باعث میشه که اصولی بشه. ما اننا در حالی که ما نطلب من التعریف، ما منظورمون مقصودمون از تعریف چیست؟ ابداع ضابط الموضوعی، ما میخواییم که در واقع تعریف به ما یک ضابطه موضوعی بده، ابداع کند، شروع کند یک ضابطه موضوعی که به موجبهی به واسطه اون به دلیل اون ضابطه موضوعی یا دفن تدوین میکنن، جمع‌آوری میکنن علمای علم و اصول در علمشون هذه المسئله را دون تلک المسئله، یه مسئله وارد میشه یه مسئله خارج میشه به واسطه ضابطه موضوعی. حالا که شما ضابطه موضوعی ندادید، همه رو بردید تو فاز غرض استنباط و اینها، ممکنه خیلی از مسائل داخل علم بشه. ولی هذا قد تحذف کلمت التمهید، بعض وقتا این کلمه تمهید رو حذف کردن، لهذا لکدوم هذا، لین هذا که اینجا این تعریف ضابطه موضوعی ندارد. خب چطور توضیح دادیم دیگه، این همه حرف زدیم توضیح دادیم، دست شما نکن. الان دوباره میگم، و یحال که انه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، این تمهید رو حذف کردن، گفتن العلم به قواعدی که در طریق استنباط واقع می شود. دیگه اینجا که فرق کنه، برید یه ساعتی کنید برایش انشاءالله فردا میکنید، وقتم گذاشته. اون اشکال ادامهش متنش مونده دیگه، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. سلامت باشید و الحمدلله رب العالمین.